صفحه 242 توسعه اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی. هدف قرارداد 1919 آن بود که ارتش و نظام اداری و مالی ایران از نو سازماندهی شود. لغو قرارداد پس از کودتا به خروج مستشاران مالی انگلیسی انجامید. در سال 1301 حسین علا سفیر ایران در واشنگتن گروه مستشار آمریکایی را به رهبری دکتر آرتور میلسپو استخدام کرد. چنان که دیدیم به دکتر میلسپو اختیارات گسترده‌ای داده شد و او در حقیقت به دیکتاتور مالی ایران تبدیل شد. اما میلسپو با رضاخان رابطه کاری برقرار کرد و پول در اختیار وزارت جنگ گذاشت تا در مقابل آزادانه به اصلاح نظام مالی کشور که در آستانه سقوط قرار داشت بپردازد. با وجود این قرارداد میلسپو در سال 1306 به پایان رسید، زیرا رضا شاه نمی‌توانست تحمل کند که کس دیگری به ویژه یک خارجی قدرت مستقل در دست داشته باشد. جای میلسپو را تا حدی یک مستشار آلمانی دکتر کورت لیندنبلات گرفت که به سازماندهی بانک ملی به عنوان یک بانک تجارتی و بانک مرکزی کمک کرد. تأسیس چنین بانکی از زمان انقلاب مشروطه یکی از آرزوهای ایرانیان تجددخواه بود، زیرا در آن زمان بانک شاهی ایران بارون جولیوس درویتر انحصار صدور اسکناس را در دست داشت و بانک استقراضی روس تنها بانک نوین دیگری بود که در ایران فعالیت می‌کرد. بانک ملی در سال 1306 تأسیس شد. لیندنبلات در سال 1312 مختلط شناخته شد، اما در این میان انحصار صدور اسکناس از بانک شاهی به بانک ملی منتقل شده بود. درآمد دولت به جز نفت از محل مالیات سنتی زمین، عواید گمرک و مالیات غیر مستقیم تأمین می شد. ساختار مالیات در دهه 1300 چندان تغییر نکرد، اگرچه در دهه 1310 مالیات بر درآمد نیز وضع شد. اصلاح مالی میلسپو عمدتا متوجه افزایش کارایی در جمع‌آوری مالیات بود و مستشاران بلژیکی نیز به اصلاح و رشد درآمدهای گمرکی کمک کردند. عوارض گمرکی تقریبا کاملا برای افزایش درآمد دولت گرفته می شد و به ندرت برای محافظت از بازار داخلی به کار می گرفت. مالیات غیر مستقیم هم سنگین بود و هم به آسانی گرفته می شد. بدترین نمونه آن مالیات فلج کننده چای و قند، بخشی از خوراک روزانه توده های مردم ایران که برای تأمین هزینه تأسیس راه آهن وضع شده بود. موازنه تجارت صرف نظر از نفت در سراسر این دوره منفی بود، اما از سال 1301 به بعد با در نظر گرفتن نفت همواره مثبت بود. سقوط بازار سهام آمریکا در سال 1929 میلاد مطابق با 1308 هجری شمسی و رکود ناشی از آن در اقتصاد و تجارت جهانی بر ایران نیز آثار منفی به جا گذاشت. سقوط بهای نقره در بازارهای بین المللی بر وخامت وضع افزود، زیرا پول ایران بر پایه نقره قرار داشت. ممکن است این رویدادها سرعت فرایند صدور قوانین انحصار تجارت در سالهای 1309 و 1310 را که برخی اقلام تولیدی مهم داخلی مانند گندم و کل تجارت خارجی را به انحصار دولت درآوردند افزایش داده باشند. اما این اقدامات به هر حال در چارچوب سیاست کلی تسلط دولت بر اجتماع، زندگی سیاسی و اقتصاد قرار داشتند. در عمل دولت ناچار شد برای انجام بخش بزرگی از تجارت خارجی به بازرگانان پروانه بدهد، اما تسلط دقیق خود را حفظ کرد و شرکت‌های انحصار دولتی که به وجود آمدند بر پیچیدگی و ناکارایی فرایند افزودند. حتی بر تجارت داخلی برخی اقلام عوارضی وضع شد که در دروازه شهرها از بازرگانان گرفته می شد. مردم ناچار بودند برای خارج شدن از شهر از پلیس گذرنامه داخلی بگیرند. امتیازی که مظفرالدین شاه در سال 1901 مطابق با 1280 به ویلیام ناکس دارسی داده بود، در سال 1908 مطابق با 1287 به استخراج نفت و تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس منجر شد. در این دوره نفت بزرگترین صنعت نوین ایران، بزرگترین کارفرمای صنعتی و بزرگترین صنعت صادراتی و منبع ارز خارجی کشور بود. جزیره صنعتی که مالکیت و اداره آن در دست شرکت نفت ایران و انگلیس بود که 51% سهام آن را دولت انگلیس در اختیار داشت. کوشش در اوایل دهه 1300 برای دخالت دادن دو شرکت نفتی آمریکایی سینگلر و استاندارد اویل در شمال ایران دست کم تا حدی به علت مخالفت شرکت نفت ایران و انگلیس به نتیجه نرسید. روابط میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس چندان دوستانه نبود، زیرا سهم ایران از درآمد شرکت ناچیز بود. شرکت مالیات خود را که معمولاً چند برابر درآمد نفت ایران بود به دولت انگلیس می‌داد، عملاً بر استان خوزستان مسلط بود و به کارگران خود دستمزد ناچیزی می‌پرداخت. رضا شاه امیدوار بود درآمد نفت ایران را برای تأمین هزینه طرح‌های نظامی و صنعتی خود به حد چشمگیری افزایش دهد. مذاکرات طولانی با شرکت نفت ایران و انگلیس در دهه 1300 و اوایل دهه 1310 برای تجدید نظر در قرارداد دارسی به توافق نرسید. ناگهان در سال 1311 شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام کرد که درآمد ایران 1/4 سال پیش خواهد بود. شاه این اقدام را علاوه بر خسارت بزرگ مالی و ضربه‌ای به منابع ارضی کشور، اهانتی به خود تلقی کرد و به هیئت دولت دستور داد که امتیاز دارسی را لغو کند. انگلیس از ایران به جامعه ملل شکایت کرد و مذاکرات بعدی میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس به قرارداد نفت 1312 منجر شد. این قرارداد شرایطی بهتر از قرارداد قبلی داشت، اما مدت امتیاز را 30 سال افزایش می‌داد. تقی‌زاده که در مقام وزیر دارایی قرارداد را امضا کرده بود، بعدها توضیح داد که قرارداد را به فرمان شاه و برخلاف میل خود امضا کرده بوده. اگرچه اشاره کرد که شاه نیز کوشیده در برابر افزایش مدت امتیاز مقاومت کند. افزایش مدت قرارداد مایه نارضایی فراوان ایرانیان شد و آنان را به این نتیجه نادرست رساند که کل ماجرا توطئه‌ای بوده که شاه با رضایت خاطر در آن شرکت داشته است. همین موضوع ریشه جنبش ملی کردن نفت در سال 1330 بود. از اواسط دهه 1300 صنعت نوین در ایران گسترش یافت و در فاصله سالهای 1305 و 1320 92 کارخانه هر یک با بیش از 10 کارگر ساخته شد. دولت سرمایه گذار و مالک عمده در صنایع نوین بود که بیشتر تولیدات سبک مانند شکر، پارچه، کبریت، سیمان و صابون را در بر می گرفت. سرمایه گذاری دولتی ضروری بود، زیرا زمینداران به سرمایه گذاری در صنعت جدید علاقه نداشتند و بازرگانان به طور کلی داد و ستد و صنایع سنتی را ترجیح می دادند. صنایع جدید با توجه به معیارهای منطقی اقتصادی ایجاد نشدند. برخی از این صنایع ورشکست شدند و برخی دیگر با ضرر به کار خود ادامه دادند. هدف از ایجاد صنعت تجدد و رسیدن به خودکفایی بود، نه سوددهی و ایجاد شغل. اگرچه در فاصله سالهای 1313 و 1317 که شاهد بالاترین میزان رشد بودند، تعداد کارگران صنعتی به سرعت افزایش یافت. دستمزد بیش از 64 ساعت کار در هفته ناچیز بود. مثلا میزان دستمزد در صنعت پارچه بافی در ایران 1/4 هند بود. جاده سازی گسترده و افزایش امنیت در جاده ها به کاهش چشمگیر هزینه حمل و نقل و به نوبه خود به کاهش هزینه تولید منجر شد. در فاصله 1302 و 1317 تقریبا 22 هزار کیلومتر جاده تازه کشیده شد. این مفیدترین طرح نوین سازی دوران رضا شاه بود و کمتر از هر طرح دیگری اتلاف به همراه داشت. از سوی دیگر احداث راه آهن از دریای خزر به خلیج فارس طرحی پر از اتلاف بود. مبلغ عظیم 150 میلیون دلار آن زمان که برای این طرح صرف شد، سالهای سال هیچ نتیجه اقتصادی یا اجتماعی به دنبال نیاورد. در مراحل گوناگون شرکت‌های آمریکایی، اسکاندیناوی و آلمانی در این طرح شرکت داشتند. ایرانیان از قرن 19 شیفته راه آهن بودند و خود رضا شاه هم بسیار به آن علاقه‌مند بود. هم شاه و هم نخبگان متجدد ناسیونالیست معتقد بودند که راه آهن نشانه متمدن شدن کشور است. اما از آنجا که ایرانیان برای پرهیز از متکی شدن به بیگانگان، از وام گرفتن از خارجیان روگردان بودند، چنان که دیدیم هزینه راه آهن از مالیات کمرشکن چای و قند تامین شد که بار آن بر دوش مردمی بود که کمتر از هر کس می توانستند از راه آهن استفاده کنند. پول فراوانی که به این ترتیب صرف شد، اگر برای طرح‌های مفید اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته می شد، از جمله راهسازی بیشتر که هم از نظر هزینه‌های داخلی ارزان‌تر بود و هم بسیار کمتر از راه آهن به ارز خارجی نیاز داشت، برای اقتصاد و جامعه منافع بسیار بیشتری به بار می آورد. هیچ کاری برای کمک به کشاورزی انجام نشد. اگرچه 85% جمعیت کشور بدون آنکه زمینی از خود داشته باشند در روستاها زندگی و کار می‌کردند، بنابراین کشاورزی همچنان از نظر فناوری عقب ماند. اکثریت قاطع روستاییان در حد صد جو زندگی می کردن و سرنوشتشان در حد مالکان و ژاندارم هایی بود که به عاملان تازه استثمار تبدیل شده بودند. مالکان از فقدان حمایت دولتی از روستاییان و غیاب هر گونه سیاست در دهه بعد سرعت گرفت. تقریبا تمام این زمین ها نه به کشاورزان یا مستاجران محلی بلکه به بزرگ مالکان، افسران ارتش، کارمندان بلندپایه و تجار بزرگ فروخته شد. مالکان از جاده‌های بهتر و ایمن‌تر نیز بهره می‌بردند، اما مالکان و کشاورزان در معامله با انحصارهای دولتی که قیمت محصولات کشاورزی داخلی را پایین نگاه می‌داشتند، ضرر می‌کردند. در همین حال نرخ بیش از حد بالای ارز ایران از توانایی رقابت صادرات کشاورزی می‌کاست. مالکان همچنین به این علت که شاه زمین‌هایشان را مصادره می‌کرد یا آنان را مجبور می‌کرد بهترین زمین‌ها را به قیمت‌های فرمایشی به خود او بفروشند و به علت تجاوز ارتشیان و مسئولان اداری به املاکشان و سرمایه تجار احساس ناامنی می‌کردند. بازسازی و نوسازی شهرها به دو شکل انجام شد: گسترش شهرها و شهرستانها به ویژه تهران و تخریب ساختارهای قدیمی برای کشیدن خیابان‌های پهناورتر در مناطق قدیمی برای کشیدن خیابان‌های پهناور در مناطق قدیمی شهرها. مناطق تازه در ظاهر امروزی بودند، با خیابان‌هایی که با چراغ برق روشن نگاه داشته می‌شدند و در دو سوی آنها دو درخت کاشته شده بود. در سال 1320 بیشتر شهرهای ایران نو به نظر می‌رسیدند و نسبت به گذشته تمیزتر و دارای محیطی سالم‌تر بودند. اما در سیاست نوین‌سازی معایبی وجود داشت. شاه و شهرداری که برای تهران تعیین کرده بود، سرلشکر کریم آقا بوزرجمهری، معتقد بودند خیابان‌ها در اروپا نه تنها از ایران عریض‌ترند، بلکه همه در امتداد خط مستقیم کشیده شده‌اند. در نتیجه دستور دادند هر ساختمانی که بر سر راه خیابان‌های تازه قرار داشت نابود شود و ساختمان‌های تاریخی به جای آنکه خیابان از کنار آنها بگذرد از میان برداشته شدند. علت تخریب 18 دروازه تهران و دیوار اصفهان این بود که به عقیده شاه و سرلشکر بزرجمهری اروپاییان آنها را نشانه عقب ماندگی می‌دانستند. در تهران بیشتر مجتمع سلطنتی قاجار خراب شد، شاید تا حدی به این دلیل که از نظر سیاسی یادآور دوران قاجار بود، اما همچنین به این دلیل که از نظر معماری قدیمی به حساب می آمد. در این دوره در بهداشت عمومی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به دست آمد و تعداد پزشکان، پرستاران و بیمارستان‌ها افزایش یافت. محیط زیست در شهرهای کوچک و بزرگ تمیزتر شد و اقداماتی مانند مبارزه با بیماری‌های رایجی مانند آبله با موفقیت روبرو شد، اگرچه مبارزه مؤثر با بسیاری بیماری‌های دیگر مانند مالاریا و بیشتر بیماری‌های عفونی که مسبب مرگ و میر نوزادان بودند در دوره‌های بعد به نتیجه رسید. طبقات بالا و متوسط بیش از دیگران از بهبود کیفیت بهداشت مانند تقریباً هر اقدام اصلاحی دیگر بهره بردند. سیاست داخلی و خارجی. چهارچوب سیاست داخلی باید با توجه به آنچه گفته شد روشن شده باشد. دیکتاتوری دهه 1300 به سرعت به حکومت مطلق و استبدادی تبدیل شد، تا آنجا که در اواخر سال 1315 هنگام خودکشی داور و کشته شدن فیروز هنگامی که در دست پلیس بود، هیچ فرد معتبری از میان کسانی که 12 سال پیش با شور و هیجان برای به قدرت رساندن رضاخان کوشیده و از آن زمان به بعد مسئولیت اصلاحات و تحولات انجام شده را بر عهده داشتند، در خدمت شاه باقی نمانده بود. هنگامی که متفقین به ایران حمله کردند، شاه عملاً تنها بود. در دوران رضاخان نخست فرایندی آغاز شد که در نتیجه آن سیاست به کلی از جامعه جدا شد. به هیچ حزب سیاسی یا گروه مستقل دیگری، حتی سازمان‌های زنان و جوانان طرفدار شاه، اجازه فعالیت داده نشد. حزب کمونیست ایران و اتحادیه‌های کارگری عملاً با قانون مصوبه 1310 که عضویت در هر سازمانی با مرام اشتراکی را در حکم اقدام علیه قانون اساسی تعریف می‌کرد، ممنوع شده بودند. در سال 1316 بنابر همین قانون گروهی که بعدها به 53 نفر معروف شدند و عضو هیچ سازمانی نبودند و بیشترشان پیش از رفتن به زندان از مارکسیسم چیزی نمی‌دانستند، به 3 تا 10 سال زندان محکوم شدند. با فرارسیدن سال 1309 همه روزنامه‌های مستقل، اگرچه بیشتر آنان هوادار رژیم تازه بودند، ممنون شده بودند و فضای عمومی که از آغاز جنبش مشروطه پدید آمده بود، از میان برداشته شده بود. ملک و شعرای بهار با وجود پیوستن به رژیم تازه، به زندان و تبعید به اصفهان محکوم شد و چیزی جز مدیحه‌هایی که گاه و بیگاه برای شاه می‌سرود تا از شر او در امان باشد منتشر نکرد. ملک و شعرا احساسات واقعی خود را در اشعاری بیان کرد که پس از کنارگیری شاه منتشر شد. صادق هدایت، بزرگترین نویسنده ایران در قرن بیستم، تعهد کرده بود که چیزی منتشر نکند و هنگامی که داستان مشهور خود بوفکور را در بمبئی چاپ کرد، یادداشتی بر آن افزود که فروش کتاب در ایران را ممنوع اعلام می کرد، زیرا می ترسید با وجود اینکه کتاب خارج ایران منتشر شده، در ایران مورد اذیت و آزار قرار بگیرد. بزرگ علوی، دوست هدایت و نویسنده برجسته، یکی از 53 نفری بود که زندانی شدند و در زندان مخفیانه داستانهای کوتاهی نوشت که بعدها به نام ورق پاره های زندان منتشر شد. نیما یوشیج، بنیانگذار شعر نو فارسی، چنان که خوی او بود در آن دوران چیزی منتشر نکرد و جمالزاده، بنیانگذار داستان نویسی معاصر ایران که در برلین و ژنو زندگی می‌کرد، پس از انتشار شاهکارش یکی بود و یکی نبود، در سال 1300 به مدت 20 سال اثری منتشر نکرد. بنابراین برای بسیاری از مردم سیاست دیگر وجود نداشت، اما کار از این پیشتر رفت و به مرور زمان هر نظر یا مشورت انتقادی، حتی اگر با کمال حسن نیت عرضه شده بود، ممکن بود به زندانی شدن فرد و مصادره اموال او بیانجامد. فرماندهان بدنام پلیس، سرلشکر آیرم که شاه را فریب داد و به خارج رفت، و سرپاس مختاری در سرکوب از این هم پیشتر رفتند و به گفته دشتی هرگاه از آنان کلاه خواسته می شد سر می آوردند. مخبر السلطنه یا هدایت که 6 سال نخست وزیر شاه بود نوشت: کسی اسم شاه را می آورد یا غش را می چسبیدند که منظورت چه بود؟ از انتخابات مجلس هفتم 1307 به بعد نمایندگان مجلس در عمل توسط دولت منصوب می شدند و با فرارسیدن سال 1310 ممکن نبود نمایندگان بتوانند در هیچ گونه بحث سیاسی شرکت کنند. هر نماینده‌ای که در وفاداریش کوچکترین سوءظنی بود، مسئولیت پارلمانی خود را از دست می‌داد و دستگیر می‌شد و حتی ممکن بود در بازداشت بمیرد. بسیاری از نمایندگان مجلس مانند گذشته زمیندار بودند، اما دیگر نه از خود اراده‌ای داشتند و نه توان آنکه به عنوان یک طبقه قدرت سیاسی اعمال کنند. زمینداران، به ویژه زمینداران بزرگ، از پایان یافتن هرج و مرج و حفظ سلطه خود بر کشاورزان بهره برده بودند. زوال قدرت سیاسی خود و قیمت‌های نازلی که انحصارهای دولتی بر محصولات کشاورزی آنان تحمیل می‌کردند که پیش از این به آن اشاره شد، ناراضی بودند. از نظر ایران، سیاست شاه برای مصادره املاک یا مجبور کردن مالکان به فروش بهترین املاک و قیمت‌های فرمایشی در زمان حیات یا پس از مرگ آنان خطر بزرگتری بود. در رده‌های پایین‌تر، مسئولان اداره‌های ارتشی و اداری و گاه افسران ارشد ارتش از شاه سرمشق می‌گرفتند. تجار نیز اگرچه از صلح و امنیت بهره می‌بردند، از نداشتن قدرت سیاسی، انحصارات دولتی و تهدید اموالشان توسط دولت ناراضی بودند. هنگام کنارگیری رضا شاه، هیچ طبقه اجتماعی وجود نداشت که از رفتن او افسوس بخورد، اگرچه بعدها افزایش و دوام هرج و مرج برخی از آنان را ناچار کرد که تغییر عقیده بدهند. یکی از ستایشگران پرشور رضا شاه و رژیم پهلوی بعدها چنین نتیجه گیری کرد: متاسفانه تعهد شخصی رضا شاه به پیشرفت ایران با علاقه فزاینده او به گرد آوردن ثروت عظیم شخصی و بیمیلی او به واگذاری مسئولیت به دیگران گره خورده بود. پول فراوان و سند مالکیت دهکده‌ها، زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها به دست شاه آمد. در زمینه اداره کشور، سلطه شخصی خود را به شدت اعمال می‌کرد و مجلس که هر گونه اختیاری را از دست داده بود، هر چرا که دولت او می‌خواست تصویب می‌کرد. ارتش به دستور او شورش قبایل چادرنشین را با قساوت سرکوب می‌کرد. مقامات دولتی از ابتکار عمل یا پذیرفتن مسئولیت خودداری می‌کردند و درباره اوضاع داخلی و رابطه با کشورهای خارجی فقط گزارش‌های خوشبینانه و مناسب به او می‌دادند. آزادی بیان و مطبوعات وجود نداشت و دولت دفتری به نام سازمان پرورش افکار برای هدایت افکار عمومی برپا کرد. از فرصت موجود برای آموزش مدیران و رهبران اجتماعی توانا از میان نسل تحصیل کرده استفاده نشد، به طور کلی بنیه اخلاقی کشور ضعیف شد و جامعه را جوی از ناامیدی و بیچارگی فرا گرفت. تجددخواهان و ناسیونالیست هایی که از رضا شاه حمایت کرده و ایدئولوژی رسمی برای او فراهم آورده بودند، با شور و شوق از دنیا گرایی به سبک فرانسه به معنای جدایی کامل سیاست از دین حمایت می کردند. سیاست آموزشی رضا شاه، نظام تازه قضایی، تحمیل لباس متحد و شکل که از جمله نمی گذاشت هیچ قاضی، آموزگار، وکیل مجلس یا کارمند دولت عمامه به سر داشته باشد، همه و همه در خدمت آن بودند که رهبران مذهبی و اجتماعی را از عرصه های مهم عمل اجتماعی و سیاسی دور نگه دارند. تسلط دولت بر املاک وقفی بیش از پیش عرصه عمل را بر دستگاه روحانیت تنگ می کرد. جامعه روحانیت به ویژه از قانون نظام وظیفه، لباس متحد و شکل و محدودیت‌های مالی ناراضی بود، اما به جز اعتراض به قانون نظام وظیفه که مسالمت آمیز پایان یافت و تظاهرات مسالمت آمیز مشهد در مخالفت با کلاه اروپایی که محلی بود و به شدت سرکوب شد کاری نکرد. روحانیان در قم و تهران و حتی در نجف که دست رضا شاه به آن نمی رسید تقیه در پیش گرفتند. بنابراین حمله به مراسم مذهبی و عبادت نه برای دنیاوی سازی ضرورت داشت و نه واکنشی به مقاومت جامعه روحانیت بود. هدف از منع روزه‌خوانی و مراسم ماه محرم به یاد شهدای کربلا صرفاً آن بود که نظر انتقادی که تصور می‌شد اروپاییان نسبت به ایرانیان دارند دفع شود و آنان ایرانیان را عقب مانده تلقی نکنند، در حالی که این برداشت تخیلی از اروپا بر روان شاه و ناسیونالیست‌های تجددطلب چنین تأثیر عظیمی می‌گذاشت. رابطه آنان با اروپایی‌ها و آمریکا اشکال مختلفی به خود می‌گرفت. به طور کلی میان دید شاه و جامعه سیاسی گسترده‌تر ایران نسبت به قدرت‌های غربی چندان تفاوتی وجود نداشت. همه از انگلیس می‌ترسیدند و عمیقاً نسبت به آن سوءظن داشتند. روسیه را به علت رفتار متکبرانه و سرکوبگرانه گذشته‌اش در ایران دوست نداشتند و تا آنجا که به توده مردم مربوط می‌شد، حکومت جدید شوروی نیز وجهی بهتری نداشت، زیرا رسماً منکر وجود خدا بود و چنان که بسیاری از ایرانیان واقعاً باور داشتند، مردان را مجبور می‌کرد زنانشان را با دیگران شریک شوند. فرانسه را دوست داشتند زیرا با ایران روابط فرهنگی دیرپای داشت بدون اینکه در منطقه حضوری استعماری داشته باشد. آمریکا را قدرتی ضد امپریالیستی تلقی می‌کردند که با کشورهای کوچک با لطف و ایثار برخورد می‌کند. به آلمان احترام می‌گذاشتند و از ته دل می‌خواستند که در جنگ جهانی اول پیروز شود. آلمان از اواسط دهه 1310 که دوباره چنگ و دندان نشان داد، بیش از پیش مورد ستایش دولت و ملت قرار گرفت. پس از کودتای 1299 هجری شمسی که ورشکستگی سیاست لرد کرزن نسبت به ایران را اعلام کرد، سفیر تازه انگلیس در ایران سر پرسی لورین توانست با حوصله و کوشش دولت خود را ترغیب کند که وضعیت موجود را بپذیرد و رضا خان را به عنوان تنها کسی که می‌تواند به بی‌نظمی پایان دهد به رسمیت بشناسد. از سوی دیگر شاه که خود معتقد بود انگلیس‌ها او را در سال 1299 به قدرت رسانده اند و مردم او را بیش از پیش دست نشانده انگلیس تلقی می‌کردند، از انگلیس می‌ترسید و تقریباً هر کاری را از طرف انگلیس‌ها می‌دانست. مثلا در سال 1315 به مقام‌های ایرانی در اروپا دستور داد ولیعهد محمد رضا را در بازگشت از سوئیس از راه لبنان و عراق که دولت‌هایشان زیر نفوذ انگلیس بودند به ایران نیاورند و گفته بود شما نمی‌دانید دشمنان من چه کسانی هستند، او را از راه روسیه برگردانید. هنگامی که تقی‌زاده در مقام وزیر دارایی می‌خواست مقدار زیادی شمش طلا را با کشتی از بندر فرانسوی مارسی به ایران منتقل کند، شاه شکی نداشت که انگلیس‌ها محموله را پیش از آنکه به آب‌های ساحلی ایران برسد مصادره خواهند کرد. تقی‌زاده می‌گوید رضا شاه حتی گمان می‌کرد که پسرش محمد رضا با انگلیس‌ها ساخته است. رضا شاه بلندپایه‌ترین افسر خود سپهبد امیر احمدی را صرفاً به این دلیل که یک بار با سفیر انگلیس سر پرسی لورین ملاقات کرده بود آزار داد و از حیثیت ساقط کرد. در اوایل دهه 1300 انگلیس شریک عمده تجاری ایران بود. در اواخر دهه 1310 آلمان جای انگلیس را گرفت و مقام دوم در اختیار اتحاد شوروی بود. چنان که پیش از این اشاره شد، روسیه شوروی صعود رضاخان را مثبت تلقی کرده و او را دیکتاتوری ضد فئودال، ضد امپریالیست و بورژوا دموکرات خوانده بود. با شاه شدن رضاخان ماحصل چندان طول نکشید، اما روابط دو طرف محترمانه باقی ماند. تیمورتاش در مدتی که دومین مرد مقتدر کشور بود، در این فکر بود که از شوروی به عنوان وزنه‌ای در مقابل انگلیس، به ویژه در رابطه با مذاکرات ایران و انگلیس بر سر نفت استفاده کند. اسطوره‌های پس از مرگ تیمورتاش دایر بر این که شوروی او را نامزد جانشین شاه تلقی می‌کرده، قطعاً تخیلی‌اند. اما کاملا ممکن است که سوءظن شاه عامل اصلی نابودی تیمورتاش بود. گفته شده که شوروی از شاه خواسته بود از جان تیمورتاش بگذرد. اما اگر چنین بوده، همین درخواست برای تعیین تکلیف او کفایت می‌کرده است. واضح است که شوروی‌ها سرکوب کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها و اتحادیه‌های کارگری را مطلوب نمی‌دانستند، اما هم از کاهش نفوذ انگلیس خوشحال بودند و هم از سیاست‌های تجددطلبانه مانند دنیاگرایی و اقتصاد متمرکز دولتی که در برخی ابعاد به رژیم خود آنان شباهت داشت. تا تیر ماه 1320 که آلمان به روسیه حمله کرد، هم ایران و هم شوروی نسبت به یکدیگر محتاطانه عمل می‌کردند. فرانسه و آمریکا اگرچه هم دولت و هم ملت ایران به آنان به دیده مهر می‌نگریستند، در منطقه قدرت‌های مهمی نبودند. اسطوره مورگان شوستر در سال 1289 تصویر بسیار خوبی از آمریکا و آمریکاییان در ایران به جا گذاشته بود و انگیزه برای دعوت هیئت میلسپا شده بود. این هیئت نیز پس از خروج میلسپا از ایران در سال 1306 خاطره خوبی از خود به جا گذاشت، اما امید کمک یا سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه آمریکایی در ایران تا حدی به علت سیاست انزوا طلبی آمریکا در فاصله دو جنگ جهانی محقق نشد. در سال 1316 حساسیت شدید شاه نسبت به انتقاد در مطبوعات غرب باعث شد که روابط دیپلماتیک با آمریکا را قطع کند. در سال 1317 همین حساسیت نسبت به انتقاد در مطبوعات، این بار در مورد یک نشریه طنز فرانسوی، به قطع روابط با فرانسه منجر شد، تا جایی که حتی دانشجویان ایرانی از فرانسه به ایران برگردانده شدند. تا این زمان اکثر دانشجویان ایرانی در غرب، چه دولتی و چه شخصی، در فرانسه تحصیل می کردند و در دهه 1300 افسران ایرانی تنها در مدارس نظامی فرانسه درس می خواندند. در تهران حتی مؤسسه‌ای به سبک انستیتو پاستور فرانسه برپا شده بود که در آغاز یک فرانسوی مدیریت آن را بر عهده داشت. قطع رابطه سال 1317 سابقه ای داشت، اگرچه در آن مورد شاه آنقدر احساس عظمت نمی کرد که روابط را قطع کند. در سال 1313 شاه هدف انتقاد مطبوعات فرانسه قرار گرفت و تقی‌زاده که سفیر ایران در فرانسه بود خواستار مجازات روزنامه‌هایی شد که از شاه انتقاد کرده بودند. تقی‌زاده رسماً از روزنامه‌ها شکایت کرد، اما به دولت ایران توضیح داد که امکان سانسور روزنامه‌های مورد بحث وجود ندارد. این اقدام باعث شد که تقی‌زاده سمت خود را از دست بدهد و پس از مدتی اقامت در آلمان در دانشگاه لندن تدریس آغاز کند. آلمان چنان که دیدیم بسیار مطلوب ایرانیان بود و در نتیجه در دوره جمهوری وایمار روابط تجاری و جز آن از جمله استخدام کارشناسان بانکی آلمانی رو به بهبود گذاشت. با افزایش قدرت نازی‌ها روابط سیاسی و اقتصادی بسیار به هم نزدیک شدند. در سال 1312 هم قرارداد منفور نفت با انگلیس به امضا رسید و هم هیتلر به عنوان صدر اعظم آلمان انتخاب شد. ظرف چند سال آلمان به بزرگترین قدرت اروپا تبدیل شده بود و سیاست سازش انگلیس با هیتلر جایگاه آلمان را در چشم مردم شرق بالا برده بود. ترکیبی از حقیقت و افسانه درباره امپریالیسم انگلیس و روس باعث شده بود که ایرانیان آلمان را پشتیبان و منجی بالقوه خود تلقی کنند. به علاوه شاه و نخبگان ایران محور مسحور تبلیغات آلمان درباره برتری نژاد آریایی شده بودند که خود را شاخه‌ای از آن می‌دانستند. این مجموعه عوامل باعث نزدیکی روابط خارجی و تجارت بین المللی شاه به آلمان شد و زمینه را برای حمله متفقین به ایران در سال 1320 آماده کرد. حمله‌ای که لاجرم به تلاطمی عظیم انجامید و چندین سال هرج و مرج به دنبال آورد.